تبریک ایام شعبانیه و همچنین سال نو و همچنین نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و همه دوستان عزیز عرض سلام و ارادت داریم. این فراق طولانی شد و انشالله خدای سبحان این جدائی جمع ها رو زودتر به نزدیک شدن دوستان با هم دیگه و ارتباط بیشتر، هرچند ارتباط اتصال قلب ها هست، اما در این حال دیدن همین رؤیت های ظاهری هم در صمیمیت و آثار که بر اون مترتبه آثار زیادی داره. انشاءالله خدا محروممون نکنه از این ارتباط با مؤمنین در ظاهر و باطن. خب خیلی خوشحالیم که دوباره نام دوستان رو میبینیم، هرچند از دیدن چهرهشون محجوبیم و توفیق نداریم، اما نامشون رو که میبینیم خوشحال میشیم. عرض سلام و ارادت دوباره داریم خدمت بقیه دوستانی هم که ملحق شدن. بحثی که در خدمتش بودیم یکی از اون آیاتی است که برای من خیلی اهمیت داره و این آیه در نظرم بسیار در رابطه با نگاه اجتماعی و حرکت‌های جمعی میتونه بحث مفیدی باشه و انشالله این بحث رو بتونیم به نتیجهش برسونیم. فکر میکنم تا الان 4 جلسه تا 5 جلسه در رابطه با این آیه شریفه در محضر دوستان بودیم. نکات زیبایی مطرح شده به نظرم، قابل پیگیری و ردیابی برای این که تکمیل بشه و سوژه های خوبی برای نظریه پردازی در رابطه با تشکیلات و حرکت های جمعی است که فکر میکنم که اگر دوستان رهگیری بکنند این بحث رو میتونه یکی از اون مباحثی باشه که برای امروز ما بسیار کاربردی و در این حال معرفتی است که از همون جریان آیه شریفه 52 سوره آل عمران که بسم الله الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله، که در اونجا وقتی که حواریون اظهار کردند که ما حاضریم در راه خدا کمک بکنیم و نصرت بدیم دین خدا رو، آمنا بالله و اشهد بانا مسلمون، که بعد همچنین آیه بعدیش که ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، که این دعای شریفه از اون آیاتی است که به خصوص عرض کردیم در سوره صف هم استشهاد میکند به این که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم. یعنی این مطلبی رو که اینجا بیان میکند به عنوان یک سنت عیسوی در دوران عیسی علیه السلام بلا فاصله در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک سنت قابل اقتدا که فبه هداهم اقتده، که به هدایت انبیا که از جانب خدای سبحان بوده اقتدا کن، و این پیشنهاد عیسی علیه السلام در اینجا پیشنهادی از قبل خودش نیست بلکه وحی الهی است برای او و یک حقیقتی است که از جانب خدای سبحان عرضه شده به عیسی علیه السلام، و همین سنت در مورد پیغمبر اکرم هم مطرح می شود که با این نگاه در حقیقت به پیغمبر اکرم و مؤمنین هم خطاب می شود که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، که غلبه و نتیجه متفرع بر همین سیستم و بر همین نگاه هست که اگر محقق بشود به تعبیر قرآن فآمنت طائفه و کفرت طائفه، سنت موهوزت با این نگاه سرعت پیدا می کند و به نتیجه می رسد و سنت تمییز بین حق و باطل، بین خبیث و طیب که لیمیز الله الخبیث من الطیب، و همچنین تراکم طیب ها با هم و تراکم خبیث ها با هم دیگه که در سنت موهوزت جلو میره، همه اینها با این روش و قالبی که در این بیانی که در اینجا آمده خلاص ازش استفاده می شود. آیات دیگری رو هم که در رابطه با حواریون بود عرض کردیم که چند آیه دیگر هم هست، ضمیمه بکنیم به این بحث ها و روایاتی که در رابطه با حواریون هست رو حتما دوستان بعضیش رو هم در آوردن و بیان کردن، ولی جا داره در لابلای بعضی از روایات ما گاهی استشهادی به بحث حواریون شده که قابل استفاده است و میتونه اینجا مطرح باشه. همچنین اون چه که در کتب تاریخی گاهی آمده، اگر که درست دیده بشه تاریخی که مربوط به اون دوران است، میتونه قابل استفاده باشه برای اینجا که عرض کردم این از اون بحث هاست. مرحوم علامه زیل این بحثی که داشتن آیه رو بیان میکردن، یه نکته یه بسیار دقیقی رو در آخر جلسه گذشته بیان کردن که توضیحاتی راجبش داده شد که ایشون فرمودن که به اصطلاح این سؤالی که من انصاری الله شدش برای این بودش که عده‌ای رو که علاوه بر صالح بودن قصد مصلح بودن رو هم داشتن که میخواستن بالاتر قرار بگیرن از جهت صلاح. صلاح لازم مصلح متعدیه، به دیگران سرایت میکند، لذا ما یک ایمان لازم داریم، یک ایمان متعدی داریم، یک اسلام لازم داریم، یک اسلام متعدی داریم. یعنی انسان گاهی تسلیم است تا خودش رشد بکند، گاهی تسلیم است تا در عینی که مراحل تسلیم قبلی رو طی کرده در صدد اصلاح و اقامه جامعه هم باشد، که این تسلیم ولی بودن برای اصلاح جامعه این حقیقت عظیمی است که تو من انصاری الی الله خابیده، که فقط ایمان بعد ایمان و اسلام بعد اسلام فقط نیست، بلکه اسلام اجتماعی است، اسلام در رابطه با اون مصلح بودنه که این تعبیر در اینجا در اقامه دین لازم است. مبلغ دین و انبیا و اونهایی که شاهدان امت هستند و کسانی که میخوان تو این طریق قدم بگذارند، هر کسی که این نگاه رو پیدا بکند با این نگاه من انصاری الله بر او صدق میکند. پس من انصاری الله تعدی رو میرساند، اون تعدی نه به معنای تجاوز، تعدی یعنی عبور از اون لازم از صالح بودن به مصلح بودن، که حقیقتش سلوک و حرکت است، اون هم نه حرکت فردی بلکه یک حرکت کاروانی. من انصاری الله در حقیقت بیان یک حرکت کاروانی است که کسانی که علاوه بر این که خودشون رو خوب کردن و در صدد خوب بودن هستند، به دنبال خوب کردن و مصلح بودن و حرکت کاروانی بران که بیان تمرکز بدن نیروشون رو، قوهشون رو برای اینکه دیگران هم حرکت بکنند. وقت ضمن این بحثی که مرحوم علامه در اینجا داشتن، دنبالش بیانی داشتن که یه عده‌ای رو متمیز بکنن از رجال قوم، فیتمحضوا للحق، اینها محض حق بشن. وقتی که سنت موهوزت نسبت به اینها محقق شد، اونم سنت موهوزتی که نه در فرد گرایی اینها فقط خلاصه بشه، بلکه سنت موهوزتی که در رابطه با حرکت اجتماعی و سلوک کاروانی و حرکت کاروانی شکل بگیره، این در حقیقت اینجا بیان، فیتمحضوا للحق، اینا پرچم میشن، علامت میشن، نجم میشن، ستاره میشن، همون جوری که و به نجم هم یهتدون، ستارگان باعث هدایت میشن، دیدن اینها در اجتماع باعث حرکت اجتماع میشه، بودن اینها در اجتماع باعث حرکت اجتماع میشه. پس هم ستارن که هدایتگرن، هم موتور محرکه اجتماع هستن که همراه اجتماع حرکت کاروانی ایجاد میکنن، هم اون کسانی رو که عقب افتادند و یا کندی دارند و یا مشکلی دارند تیمار کننده اند، حل به اصطلاح آسیب رو برطرف کننده اند، یعنی هم پرچم دارند، هم عقب کاروان رو حواشو دارند، هم جلوی کاروان حرکت میکنند تا کاروان حرکت بدن، هم بین کاروان حرکت میکنند که موتور حرکت دهنده کاروان هستند، هم هوای اون عقب مونده ها رو دارند تا اونها هم برسن. این نگاه توی به اصطلاح انسانی که من انصاری الله هست، این یک نگاه امامگونه است، یک نگاه نبیگونه است که بر این انسان حاکم می شود، که حالا تو بعدن هم بیان می کند، فیتمحضوا للحق فتستقر فیهم عدته. این در حقیقت عده دین قده دین و اون حقیقت دین در وجود اینها تستقر. اینا میشن دین متراکم، دین محقق، یک هسته‌ای که دینداری توشون کامل شکل گرفته. خب این تستقر رو فیهم عدت و دینه و تتمرکز و فیهم قوت و دینه، تمام قوه دین در وجود اینها متمرکز می شود. بعد می فرماید این حقیقتی که بله هم قاعدن هم سا، این حقیقتی که در وجود اینها این تمرکز ایجاد می شه، تن تشر من اندهم من اندهم دعوتهو، دعوت به صلاح عیسی علیه السلام از جانب اینها محقق می شود. یعنی دعوت به نحو وجود انسانی و توسعه انسانی، نه دعوت به نحو قولی. قول نیست، گفتار نیست، بلکه در حقیقت چی هستش؟ بلکه در حقیقت یک حقیقت به سلام من اندهم تنتشر من اندهم، وجود اینها انتشار دعوت است، نه اقوال اینها انتشار دعوت باشد. مبلغ به معنای گوینده دین نیستند، بلکه مبلغ به معنای نشان دهنده دینند. که این نگاه که من و هازا میگه، این فقط مربوط به یه نگاه تشریعی نیست، این در کل قوای طبیعت و نظام تکوین هم همین گونه است. خیلی این بحث ریشه داره که تطابق تکوین و تشریع رو خیلی خوب بیان میکند که و هازا شأن و کل قوت من القوت طبیعه، هر قوه شأن و کل قوت من القوت طبیعه، هر قوه از قوای طبیعی و اجتماعی و غیرها شأنشون این گونه است که اگر میخواد یک قوه طبیعی تاثیرگذار باشد، منتشر بشود، رشد بکند، حتما لازمش این است که یک هسته قوی شکل دهنده از او موجود باشد. هر چقدر اون هسته قوی شکل دهنده این متمرکز شده او محقق باشد، قدرت سرایت او بیشتر میشه، و هر قدر اون هسته ضعیفتر باشد یا اگر هسته نباشد، تلاشی و به اصطلاح پاشیدگی او، واپاشی او زودتر صورت میگیره. اینم یکی از اون مباحثی است که به نظر بنده اگر که با رشته های مختلف علمی که از مثلا عالمان به رشته مواد و صنعت، مثلا شما ببینید تو نظام صنعت اون موتور برای حرکتش، محور اصلیش باید اون قوی ترین حقیقتی باشد که همه اون مثلا حرکت های دیگه بر محور این حرکت میکنند. حالا بیایید شما ببینید، ممکنه اون محور دیدم نشه، گاهی برای بقیه آشکارم نباشه، اما همه حرکت حول اون محوره و بقیه از اون نشأت میگیرد. عرض کردیم اگر بیایید تو منظومه شمسی ببینید، میبینید خورشید حولش این حرکت صورت میگیره. اگر توی نظام اتمی برید، میبینید که هسته اتم دورش حرکت اوربیتالی الکترون ها شکل میگیره. اگر بیایید در همین ابر الکترونی، اگر بیایید توی نظام به اصطلاح ماکرو یا میکرو یا ماده یا صنعت یا تو هر جایی که وارد بشید، حتی بیاید تو نظام های مثلا ما میگیم که مکه، کعبه، دهو الارض از زیر او صورت گرفته، مرکز زمین است، ام القراس برای نظام تشریع و مرکز است برای نظام تکوین. حالا البته علما حرفایی هم میزنن که به عنوان مرکزیت برای کعبه حرفایی رو میزنن به صورت نظام جغرافیایی اونها، اونام بر عهده اونها ما وارد نیستیم، اما اون بیان سازگاره با این که ما تو نظام تشریع میشناسیم و نظام تکوین هم تطابق دارد. یعنی هر چقدر که شما این مسئله رو توش دقت بکنیم، میبینیم اون کانون متمرکزی که لازمه تا توسعه صورت بگیرد، گسترش صورت بگیرد، هر چقدر این قوی تر باشه، این قوی تر شدن سبب در حقیقت چی میشه؟ گسترش اون حرکت میشه، سعه اون حرکت میشه. حالا تو نظام تکوین که بحث زیادی هم داره، بازم من نشستم روش فکر کردم، ولی خب الان دیگه فرصتش شاید نباشه و بعضیش هم ممکنه تکرار باشه. ببینید تو نظام بدن، قلب، پمپاژ خون و یا نظام مغز، اون نظام رابطه های عصبی و اون گسترش عصب، در اونجا هر کدوم از اینها همون نیروی متمرکزه. اگر شما بیایید توی نظام یک به اصطلاح نظام اجتماعی، نبی یا امام اون نظام متمرکزه که خدای سبحان قرار داده، خلیفه اون نظام متمرکزه که خدای سبحان قرار داده نسبت به همه موجودات. یعنی خلیفه فقط نسبت به انسان‌ها نیست، بلکه خلیفه نسبت به همه موجوداته که همه. اون وقت مثلا شما بیاید نگاه کنید، باز مثلا میدید عرش الهی در رابطه با عالم سماوات سب، عرش الهی مرکزیتی است که همه حول او قرار میگیرد. بعد تو هر سماعی خودش دوباره یک مرکزیتی دارد. مثلا سماع چارم بیت المعمور، در سماع چارم به هزای عرش الهی و به هزای مکه، به حساب کعبه، به هزای کعبه در آسمان چارم محل طواف ملائکت الله هست. که این نظامی که تو هر جایش دست میزنید اون قدرت متمرکز، اون قوت متمرکز هست، یک مدل کاریست. یعنی خدای سبحان حتی ببینید از همه مردم نسبت به انبیا و از انبیا نسبت به انبیا اولوالعزم و از انبیا اولوالعزم نسبت به نبی خاتم و حقیقت محمدین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اخذ میثاق کرده، که میثاق اینها بر این شکل گرفته. این نگاه رو اگر که بیایم درست توسعه بدیم که نهایتش برمیگردد به این که نظام عالم بر اساس خدا محوری شکل میگیره، یعنی هر موجودی به لحاظ اون ارتباط بیشترش با خدا محور قرار میگیره، باعث توسعه میشود. که خلیفت الله که حقیقت پیوسته تام است، او محور همه هستی می شود، چون ربطیت تامش و جامعش نسبت به خدای سبحان از همه قوی تر و شدید تر. خب این بحث ها ازش چی می خواهیم استفاده بکنیم؟ یه بحث هستی شناسی ما عالم رو داریم که نگاه بکنیم ببینیم این هستی بر چه اساسی شکل گرفته. یه نگاه بر این است که الان اگر ما می خواهیم مدل سازی بکنیم چگونه مدل سازی بکنیم، یعنی مدل سازیمون رو چگونه قرار بدیم. من بیشتر نگاه اولم این است به اجمال اون نگاه هستی شناسی رو نسبت به این داشته باشیم، بعد اساس بحثمون رو بر مدل سازی که ما میخوایم تو حرکت اجتماعی و کاروانی شکل بدیم بر این اساس نظام به اصطلاح هستی و تکوین شکل بدیم. که بسیاری از نظام‌های تشریع رو هم خود خدای سبحان در ادیانی که جعل کرده و فرستاده بر همین اساس و تطابقه. یعنی شما ببینید که کعبه در عالم و مسجدها نسبت به کعبه، محراب در مسجد، نماز در محراب، محراب به سوی کعبه، بازی حقیقت واحدی است که تمرکز رو ایجاد میکند که از کعبه همه اینها نشأت بگیره. مثل یه قلبی که این خون رو پمپاژ میکند به محراب مساجد و منازل و از اونجا در حقیقت دوباره تطهیر میکند و این رابطه رو برقرار میکند. یا امام تو نظام روحی که میشه در حقیقت اون حقیقتی که قلب کعبه است، میشه امام معصوم علیه السلام که زادگاهش هم در اونجاست و دعوتش هم در آخر الزمان با تکیه بر کعبه است که اون ندا داده می شود، که روح کعبه میشه اون امام. که حالا اونا سر جای خودش بحثم. اگر هر چیزی رو بیایم ما تو این نگاه با این مسئله نگاه بکنیم، ببینیم که تمام اینا سرایت داره تو نظام تکوین. و اگر میخوایم تو صنعتی این کار رو بکنیم، باید بر اساس این مدل این کار رو بسازیم. اگر میخوایم تو نظام تشریع هم مدل سازی بکنیم، کاری رو انجام بدیم، باید بر همین اساس کار شکل بگیره. خب من خیلی تون حرف میزنم، شاید یه خورده دوستان، چون بعضیشو میخوام یادآوری کرده باشم، عرض کردیم که اگر این موقع دوستان حالا سوالی هم دارن بپرسن که به اصطلاح یه موقع خیلی دور نشی، من یه مکسی بکنم اگر دوستان سوالی دارن در خدمتشون باشیم. بله، خب میگه تا تایپ بکنیم، ما از مکس طولانی تر میشه دیگه. خب تو بحث حالا اگه سوالو تایپ کردن نوشتن چیزی سوالی داشتن، من خدمتشون هستم حالا تا یه خورده ادامه بدیم که از وقتم کمال استفاده بشه. ببینید ما تو نظام تبلیغیمون و نظام امام مسجد، اگر که مسجد مکانن محور شهر باید باشد، محله باشد، و جمعه محور شهر باشد و همچنین اون امام جمعه محور روحی شهر قرار میگیره و ولی فقیه محور روحی اون نظام در حقیقت حالا کشور بگید یا در حقیقت نظام شیعی بگید یا اسلام بگید، اونا حالا در جای خودش هر چقدر که اون سه اداره، اون قلب و اون محور و اون حقیقته که این رابطه رو پیدا کردن، یافتن، ارتباط رو برقرار کردن و اثرگیریه. خب البته اون که کجای تکوین مطابق کجای تشریع است، این هم خواستگاه دینی دارد، باید هم داشته باشه و عقل میتونه استنباطش بکنه و این تطابق یه حقیقت جعلی نیست، یعنی جعل تعبدی شده باشه، اما استنباطش قطعا عقل میتونه استنباط بکند، چون یک حقیقت واحدی نشأت گرفته، تکوین و تشریع از یه حقیقت واحده و این وحدت حاکم در وجود اون حقیقت واحده و بساطت حاکم بر اون حقیقت واحد هست که خدای سبحانه است. خب هر چیزی که از اون نشأت میگیرد باید چی باشه؟ نازله همون وحدت باشه. پس در حقیقت باید همین رو ما چه کار بکنیم؟ همین رو، وحدت رو و بساطت رو، که یک بحث وحدته، یک بحث بساطته. بساطته ما تو نظام حرکت از کثرت به سوی وحدت داریم، حرکت از ترکیب به سوی بساطت داریم، که این هر دو راه دارد. حالا این که عقل بگیم در جزئیات راه دارد، نه، عقل به عنوان برهان، یعنی در جزئیات برهان راه ندارد، اما عقل به عنوان این که بخواد تطبیق بکند کلی رو، چون این سعه عقل رو با این عنوان که تطبیق بکند کلی رو بر جزئی، بر مصداق، او بحثش سر جاش محفوظه، اما برهان که بخواد عقل اقامه بکند حتما باید در کلیات باشد. البته این روشنه که برهان در کلی اقامه می شود، اما وقتی برهان رو اقامه کردی، تطبیق برهان بر مصداق خودش عقل رو می طلبد که بتونیم بگیم اینها مصادیق این برهان هستند. پس اونجایی که میگیم عقل در جزئیات راه ندارد، اون در اقامه برهان دیگه، در اقامه برهان بر جزئیات راه ندارد، اما در تطبیق حتما اینها باید، لذا میتونیم به اصطلاح علائمی رو بگذاریم بر این که بگیم که این صغرا تحت این کبرا میگنجه یا نمیگنجه، آیا غلط مغالطه در کار هست یا نیست. در مقام عمل غالبا این نظام متمرکزهای کاذبی منتهی به حزب و هگمون. خب ببینید هر چیزی آفتی دارد دیگه، هر چیزی آفتی دارد، لذا ببینید اگر که قلب میشه مرکز بدن، آفتش هم این است که اگر به هر دلیلی یک دفعه قلب صدمه ببیند، بدن از کار میفته، تمام میشه دیگه، یعنی این آفت دیگه. و الا اگر قلب پراکنده بود در همه اعضا و جوارح، هر عضوی که صدمه میدید فقط به همون اندازه صدمه خورده بودن، نه کل. ولی اگر شما متمرکز شد نظام تمرکز در قلب یا به نحوی به لحاظ اعصاب در مغز، هر کدوم از این آسیب میبینن، یه دفعه کل آسیب میبینن، بالاخره این هم مشکلشه، اما منافعی که دارد، منافعش بیش از مضرشه و اساسش بر منفعته. اگر که حالا غلط استفاده می شود و به ضرری به صورت منجر می شود، او دیگه عالم دنیاست که عالم تعارض و تزاحمه، هیچ چیزی نیست که حتی دعوت انبیا، بالاترین پاکی و نور دعوت انبیاست، که همون سبب میشه که عده‌ای چیکار بکنن، همین دعوت رو سبب قرار بدن برای اختلافات و جدا شدن ها و گروه گروه شدن ها و این همه نهله و مذهب و اینها که پیش آمده، از دعوت انبیا پیش آمده دیگه. پس نمیشه که دعوت انبیا رو به این نگاه کنار گذاشت، که پس باید حواسمون باشه که تو حرکت خودش ریزش ها همیشه، نه مرتبی از ریزش ها طبیعیه، همونجور که تو اون آیه شریفم و ما کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، تا آخرش میاد که الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اونهایی که اختلاف بعد از نبوت و رسالت رو ایجاد کردن، عالمانی بودن که بغیا بینهم این کار رو کردن، که اینها نشون میده طبیعی این کار حتما سوء استفاده یه سری قدرت طلب و خودخواه برای این کار هست. باید اون صفات اصلاح بشه تا برداشت ها غلط نشه و حرکت غلط صورت نگیره. من انصاری الله در امت نبی ختم مربوط به همه امت رو چطور به عام مردم انتقال بدیم؟ انتقالش به عامه مردم با نظام عملی است، یعنی وقتی که شما خودتون این حقیقت رو تو وجود خودتون ایجاد کردید، خود به خود این ایجاد در دیگران هم به همین نسبت چی میگه؟ شکل میگیره. یعنی اون امت وسطی که تو ابتدای کار این دستور نسبت به اونها شکل میگیره و از اونها به بقیه سرایت میکند که امت وسط یه دست بگیر دارن، یه دست بده دارن. دست بگیرشون این است که در دست امام یا رسول است و دست بدهشون نسبت به مردم است. اگر این دست بده محقق شد تشکیکی میشه، یعنی هر کسی که میگیره شما یه موقع هست انتقالتون نسبت به حقایق به نحوی است که به نحو فردی القا میکنید، یعنی وقتی طرف میشنوه احساس فقط یک فرد میکنه که میخواد کامل بشه، اما وقتی که شما خودتون در وجودتون این انتقال به نحو تعدی و متعدی بود به طوری که دائما این انتقال به نحو متعدی صورت میگرفت، هر کسی هم که از شما میگیره متعدی میگیره و به دیگری میخواد انتقال بده، یعنی این دست بده و امت وسط دائما به صورت هرمی خودش رو شکل میده. معارف ما عمدتا الان در انتقالش به صورت فردی یاد گرفتیم انتقال بدیم، اما اگر که یاد گرفتیم نحوهی گرفتن در وجودمون محقق شدن و انتقال رو اگر در وجود خودمون به نحو متعدی گرفتیم، به نحو متعدی هم به دیگران این رو در حقیقت کار میکنیم، انتقال میدیم. این مهمه. بله بله، دین وارد مدل سازی و بوسه مفاهیم هم شده، نمیشود شده و نتیجه هم گرفته و از این نتیجه هم اینجور نشید واگذار کرده باشه، بلکه این مدل سازی رو دارد، بومی سازی رو دارد. البته مطابق هر دوره و زمانی هم این میتواند بروز بشه مطابق اون شرایط و چیزی که پیش آمده، اما اساسش و ساختارش و اون به اصطلاح چارچوب های اصلیش و ارزش هاش و روح حاکمش و قالب در حقیقت اساسیش همه اینها رو دارد. البته در کنار این به اصطلاح مسائل جزئی تری رو هم با نگاه زمانهای خاص خودش پذیرفته. بله بله، اونم قبلا هم عرض کردیم که بله اون رابطه وحدت ایجاد میکند که خلق اجساد و ارواح مؤمنین نسبت به حضرات معصومین، همون جور که اون روایت رو بارها عرض کردیم، اینم خودش یک نحوه وحدته که رابطه ایجاد میکند، حرکت رو کاروانی میکند و قلب قرار میده برای او که بقیه شؤون او میشن و این اتحاد و شؤون است که حرکت از کثرت به وحدت و بعد هم حرکت از ترکیب به بساطت، که حرکت از ترکیب به بساطت حرکت بالاتری است که تو مراتب بالاتر صورت میگیره که فوق لذا یه مرتبه واحدیته که حرکت از کثرت به وحدت، یه مرتبه احدیته که حرکت از ترکیب به بساطته، که اون حرکت از ترکیب به بساطت به اصطلاح با ظهور احدیت شکل میگیره و حرکت از کثرت به وحدت با ظهور واحدیت شکل میگیره، که اینها جزو حرکت ها مدل سازی حرکت های ما همین گونه باید باشد که از اول حرکت از کثرت به وحدت است، بعد در مراحل نهایی حرکت از ترکیب به بساطت است، که حالا با جای خودش بیشترینم تطابق بین تکوین و ثبوتان تطابق بین تکوین هم اگر اثباتان بتوانیم از تکوین به تجربه رسیم، نقش شارع دیگر چی میشود؟ نقش شارع این است که حقیقتی رو که ایجاد کرده که تشریع است، که تشریع رو آورده دیگه، تشریع رو او آورده، وقتی تشریع رو آورده بیان کرده و ما یقین داریم تشریعی که او آورده تکوین رو هم که از اوست یه حقیقت واحد است، عقل رو هم به ما داده، به ما در حقیقت نشون داده که رسیدن تطابق بین تشریع و تکوین رو یافتن این جزو عظیمترین حقایق معارفی است که روح حاکم بر اون حقیقت تشریع و تکوین رو به ما می نمایاند، که عقل این رو به دست میاره با راهنمایی شرع که اینجا بعضی جاها نشون دادن، بیان کردن تا بقیهش رو هم این حرکت صورت بگیره. پس نقش شارع آوردن تشریع، تطابق بین تکوین و تشریع، بعد از این است که در حقیقت چی هستش؟ بعد از این است که شارع این رو آورده، بیان کرده و ما قدرت نداشتیم تشریع رو بشناسیم، اما وقتی تشریع میاد حالا میدانیم، یقین داریم که تشریع با تکوین تطابق داره، لذا به دنبال پیدا کردن این راه تطابق بین تشریع و تکوین هستیم. بله ممکن است در بعضی از جاها با هدایت شارع و به اصطلاح خدای سبحان، بعضی از جاها که حکمی بیان نشده، اگر ملاک حکم و علت حکم استفاده شد از همین تطابق بین تکوین و تشریع بعد از به دست آوردن اون ملاک و علت، انسان جای خالی اون جایی رو که بیان نکردن عمدن تا این حرکت صورت بگیره که او رو در حقیقت بهش برسن، البته در حقیقت اونجا جای اون اجمال یا تشابه یا در حقیقت ابهام میتونه با این قاعده پر بکنه جا رو. اما اینکه از ابتدا همه تشریح رو انسان بتونه بهش برسه از تکوین، نه اینجوری نیست. خود رسیدن به تکوین از راه تشریعه، یعنی بعد از اینکه تشریح رو برای ما بیان کردند، زبان دادند، بیان شد، ما تازه میفهمیم که این حقیقت تکوین چی هستش. پس شناخت تکوین هم با در حقیقت هدایت تشریع است. یعنی وقتی خدای سبحان در قرآن کریم حقیقت هستی شناسی رو بیان میکند، ارتباط هستی رو با خدا بیان میکند، وحدت هستی رو با هم دیگه بیان میکند، اینا تشریعه. تشریعی است که در حقیقت ما رو به نحو در حقیقت تکوین راه میده و بعد از خود اینها این قواعد رو به دست میاریم. خب البته این بله بله خب پس اینم که الحمدلله تمام. خب ببینید حالا توی بحث من این انقدی که از بحث رو آوردیم، بذارید یه چند جملهم تطبیق داشته باشیم تا این تو تطبیق، بلکه حالا که اون تطبیق قبلیش انجام شده، منتها این تطبیق بعدی رو فلما ایقنا، نمیدونم اون بیعت عقبه و بیعت شجره رو ظاهرا گفتیم دیگه اگر که اشتباه نکنم، بیعت عقبه و بیعت شجره رو گفتیم، بیعت عقبه رو که گفتیم، نمیدونم بیعت شجره رو هم گفتیم یا نه. حالا دوستان بالاخره این رو توی مثلا تاریخ هستش، میتونن بیعت شجره رو هم ببینن، حتی میتونن اگر خواستن به در بیعت شجره که همون بیعت رضوان هست و آیات متعددی هم بر او نازل شده که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم. فإن لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، این بیعتی که در شجره، تحت شجره، در قبل از جریان صلح حدیبیه، در اون حرکتی که مؤمنان به سمت مکه حرکت کردن، از مدینه 1400 یا 1600 نفر بودن که اینا حرکت کردن به اون سمت رفتن، فقط اسلحهشون هم در غلاف بود و قصد در آوردن اسلحه هم نداشتن و به صورت مسالمت آمیز یک حرکت که خود این یه حرکت زیبایی است که مدله که روش باید کار کرد برای هر ابتدا، یعنی قبل از اینکه جریان فتح مکه مطرح بشه در سال ششم هجرت، ششم هجری، در مدینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید اینو مدل سازی کنیم، روش کار بکنیم، ببینیم این تصمیمی که پیغمبر گرفتن در حرکتی که داشتند که یک کار کاملا نرمفزاری قوی پشتش خوابیده حرکت کردند، در حالی که مکه در دست اونهاست و هنوز فتحی نسبت به مکه صورت نگرفته و جمعیت اینها یه جمعیت عظیمی نیست، مؤمنان حرکت کردند 1400 تا 1600 نفر به سمت مکه که اگر حدوداً 10 منزل میگن بین مدینه تا مکه هستش، 9 منزل رو طی کردن، 1 منزل مانده که وارد مکه بشن، در اونجا اردو زدن. خبر به اصطلاح مکی ها رسیده بود و اونها جلوی اونها رو اونجا گرفتن، حرکت رو متوقف کردن، اونجا اردو زدن، پیغام های رد و بدل شد، پیغمبر نماینده فرستادن، نماینده پیغمبر رو شطورش رو کشتن، شطور پیغمبری که این نماینده برش بود و نماینده رو میخواستن بکشن که بعد نجات پیدا کرد و برگشت و بعد نماینده دیگری پیغمبر فرستادن برای در حقیقت گفتگوی با اونها. دو سه روز طول کشید، شایعه شد که اون نماینده هم کشته شده، اما بعد معلوم شد که کشته نشده و به اصطلاح بحث یه خورده کش پیدا کرده بوده. تو اون جریان پیغمبر اکرم بعد از اینکه خبر کشته شدن اون نماینده دوم رو به گوشش میرسه، مردم جمع میشن، بیعتی رو پیغمبر اکرم از اونها میگیرد که اون بیعت به اصطلاح مفادش رو هم من نوشتم، بذارید تا براتون بخونم. میگه همراهان پیامبر در برابر اقدامهای احتمالی قریش متعهد شدند که پیامبر را تنها نگذاشته و در برابر آنها استقامت کنند، که تا پای جان، استقامت کردن تا پای جان در این بیعت. ببینید بیعتی که مؤمنان به پیغمبر ایمان آوردند، در خدمت پیغمبر جنگ های بدر و احد و بعضی از جنگ ها رو طی کردند، اما در این حال پیمان بعد پیمان، پیمانهای مکرری که پیغمبر میگرفتن اینا یه مدله، حرکتی که از مدینه صورت گرفته به سمت مکه یک مدله، پیمان گرفتن در اون جایی که دشمن داره شدت ایجاد میکند، بیعت دوباره، تمرکز دوباره، دیدن در حقیقت این تمرکز از جانب دشمن، که این دیدن این تمرکز از جانب دشمن باعث شد که بعد از اینکه این بیعت خبرش پیش دشمن پیچید، اونها کاملا روی کردشون تغییر کرد. یعنی بعد از اینکه دیدن اینها آمدن با پیغمبر، بیعت تا پای جان کردن. البته افراد مختلف نقل شده در اونجا مختلف بودن، حتی یک نفر پشت اسبش قایم شد و تا آخر هم بیعت نکرد و اسم اون هم ذکر شده که این هم ذکر، و معلومه که اولین نفر هم امیر مؤمنان علیه السلام در این بیعت بوده، در تاریخ ذکر شده. بعد افراد دیگری رو که به اصطلاح نقل میکنن که ابو سنان، عبدالله ابن وهب اسدی، سلمان فارسی، اینها کسانی بودن که به دنبال امیر مؤمنان علیه السلام برای بیعت به پا خواستن، و ذکرم میشه که بعضی از اینها مثل خلیفه دوم آخرین نفری بوده که در اونجا بیعت کرده، که حالا اینا تو تاریخ ذکر شده دیگه، که این متن بیعت رو هم که عرض کردم. و یکی از مسائلی که مطرح است این است که اهل تسنن، کسانی که در اون بیعت بودن رو بیعت کردن، دیگه تا آخر عمرشون، چون آیه نازل شده لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، این رضایت رو رضایت مطلق میگیرن که قابل خدشه نیست، و لذا خدا از اینها راضی است و هر کسانی که در اونجا بودن تا آخر عمر اینها خدا رو راضی میدن. در حالی که شیعه میگه وضعیت اون زمان اینها لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک نسبت به اون زمان است، اما اینکه بعدن اگر تخطی کردن که کردند و متقابل کردن که کردند، این در حقیقت وضعیت بعد اونها رو حکایتی از او ندارد، از وضعیت موجود است که این رضایت در اون وضع رضایت الهی حاصل شد، و البته بعدش اینها ممکنه که زیر پا گذاشته باشن و خشم الهی رو دوباره برای خودشون ایجاد کرده باشن. خب این هم تو بحث به اصطلاح بیعت دوباره، وقتی خبر رسید بلافاصله نماینده فرستادن و دیگه مصالحه کردن که اون سال اینها برگردند، و سال بعد به سال برای حج اینها بیان و چند روز سه روز در مکه آزاد باشن. که خب این همون تمرکز قوه که اولا خود این حرکت پیاده روی و حرکتی که از مکه مدینه آغاز شد به سمت مدینه، یه حرکت خیلی زیبایی شکل گرفت، بعد هم اینها اردو زدن و بیعت گرفتن مجدد در وقتی که شدت ایجاد شد، این بیعت مجدد آثار زیادی رو گذاشت. شاید امروز بتونیم بگیم که مدل انتخاباتی که مقام معظم رهبری گاهی بیان می‌کنند که در تقویت حاکمیت هستش، و بیان ایشون این هستش که اون حضور حد اکثری رو معمولاً تبیین می‌کنند و بیان می‌کنند، نحوه‌ای از این چی باشه؟ نحوه‌ای از این بیعت باشه، چون در اون بیعت هم مراتبی از افراد در کار بودن. یعنی اون کسی که مثل امیر مؤمنان علیه السلام در صدر بیعت کنندگان بود، یا سلمان، یا مثلا عبدالله ابن وهب، از کدام اسمش رو، یا عنوان دیگه ای داشت که گفتم اونجا، اینها در حقیقت که ابتدا بیعت میکنن، یا کس عبدالله ابن وهب، ابو سلمان فارسی، و اینا مراتب بیعت، مراتب در قد اثر رو هم داره، مراتب ایمان رو هم در پی داره، که همون جوری که آخرین نفری که بیعت میکند هم اون هم در حقیقت چی هستش؟ در یه حدی اثرگذار است، که خب ضعف اون بیعت او هم سر در انتخابات هم از همین سنخه. کسانی که با تمام شوق و با تمام نگاه تکلیف وارد میشن و از این تکلیف به عنوان یک اطاعت الهی استفاده میکنن و بهترین رو هم در نظرشون به عنوان انتخاب میکنن، ولی اصل رو در بیعت مجدد با اون حقیقت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی میبینند، یه مرتبه است تا کسی که ممکنه مخالف هم باشه، ممکنه قبول هم نداشته باشه، اما شرکت کردنش در انتخابات و درصد شرکت کنندگان رو بالاتر بردن، همین مقدار هم تأثیر داره توی عکس العمل هایی که دشمنان ما به کار میگیرن. هرچند ممکنه که تو اون نتیجه گاهی تفاوتش با بیعت این باشه که یه حضور حد اکثری ممکنه که یک مثلا رئیس جمهور نالایقی رو هم بر سر کار بیاره در کل، اما خب این دیگه به اون نقص‌های ساز و کار میرسه که تایید شورای نگهبان یا مصالح یا هر چیزی که هستش یا مشکلات بعدی، اینها دیگه نقص‌های کاره. اما مدل اصلی کار مدل خوبی است که این مدل خوب و درست رو که رهبری هم بهش تاکید دارن، این بیعت مجدد است و ایشون بیعت مجدد با نظام میگیره که هر چقدر این بیعت مجدد ها قوی تر باشد برای در حقیقت تصمیمات دشمنه های ما تأثیر گذاشت، چنانچه در اینجا بلا فاصله تأثیر گذاشت و نظر دشمن رو تغییر داد. خب حالا دیگه بحث اینجا مثل که اون آیه شریفه در سوره آیه 10 سوره فتح همین است که ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم، و راجب همین بیعت شجره است، ید الله فوق ایدیهم فمن نکسه، اگر کسی شکست این بیعت را، ببینید اینشون میده که این بیعت شکستن هم دارد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، اینجا هم دارد که چون همون سوره است، اونم سوره فتح بود، اونجا سوره فتح بود آیه 18، اینجا سوره فتح آیه 10 که ابتدا این رو بیان میکنند، فمن نکسه فانما ینکس علی نفسه و من اوفا بما احد علیه الله فسیعطیهم اجرا عظیما، که این بیان این است که بقایش به این عهد هم خودش یکی از شرایط اولیه است که ذکر شده، فمن و من اوفا بما احد علیه الله، که این به اصطلاح وفای به عهد باقی باید باشد تا اون نتیجه محقق باشد. خب دیگه حالا این بحث تا اینجا یک گروه کوچک منسجم و پایدار بهتر از گروه عظیمی که کارشکنی میکند، این دو نگاه هست. یک گروه کوچک در یک کاری که انسان میخواد شروع بکنه برای استقامت و پایداری این گروه کوچک مفیده، اما در یک عرصه جهانی و تقابل با دشمنها حتی اون به اصطلاح سیاهی لشکرها به شرطی که مدیریت درست بشن، او سیاهی لشکرها به جای خودش چی هستن؟ تأثیرگذار هستن. و ما در اینی که اون حقیقت گروه کوچک رو سر جاش قبول داریم و اون رو هم اصل قرار میدیم، میگیم این گروه کوچک در درون این دل سیاهی لشکرهای بزرگتر این در حقیقت حرکت رو باید اینجور قرار بدیم، مغز رو، هسته رو، در اینی که پوسته در حقیقت چی هستش؟ اون سیاهی لشکرها هستن. مراتب ایمان حتی تا نفاق محفوظ میمونن تا اون هسته کوچک ایمانی بتونن در حقیقت چی بشن؟ بمانن و رشد بکنن و گسترش پیدا بکنن. تنافی با همدیگه نداره که انسان یه گروه کوچک منسجم و پایدار رو فقط یا یه گروه عظیمه که کارشکنی میکنه، نه، یه گروه منسجم کوچکی در دل یه گروهی که کارشکنی هم ممکنه بکنن توجه به اینها در دل اونها که او رو در حقیقت روز به روز جاذبه اینها اون پوسته رو به سمت درونه و هسته جاذبه بیشتر بکنه و این هسته رو قوی تر بکنه. حتما این دوتار با هم دیگه در کنار هم هر کدوم کارکردی دارن و نتیجه‌ای دارن، باید اینها رو مقابله هم ندید. لذا دعوت مقام معظم رهبری منافات با این ندارد که در جذب حد اکثری در این حال اون نگاه گروه کوچک منسجم و هسته های متدینین محفوظ باشد و کار خودشون رو بکنن. انشالله خدای سبحان به هممون قوت و قدرت بده که بتونیم این دین زیبا و لطیف رو درست بفهمیم، باور بکنیم، عمل بکنیم، عرضه بکنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشیم.